حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر کز بی‌هدت ملولم انسان ها نشد.
یه آدم با حال میخوام، کیو داریم اینجا بگه، با یه واسه شمال میخوام، کیو داریم اینجا بگه، یه آدم با حال میخوام، کیو داریم اینجا بگه، با یه واسه شمال میخوام، کیو داریم اینجا. یکی که پایه باشه دو ساعت طول نکشه، یخ شابش نگه پیفیف بعدش نیاد کل پاچه، تا خود صبح بکوبیم و بزنیم تو دل جاده.
دیده کافه فردا گذر موقت شماره دو، امروز جمعه است آقا جان.
جمعه است به یاد اون جمعه ها.
بله به یاد اون جمعه ها. بازم بگیم که ما برگشتیم،
یه ذره دیگه بگیم،
بله ما برگشتیم کافه فردا گذر موقت، فعلا باهاتون هستیم تا یه مدتی، پنجشنبه ها و جمعه ها در این ساعت ما رو زنده میتونیم بشنویم، و در یک ساعت های دیگه به صورت مرده، حالا بعدا بهتون میگیم که
میگم که من یه سوال چیز دارم، اینایی که کله پاچه دوست ندارن یعنی باحال نیستن؟ طبق این
کله پاچه دوست ندارن، یه سر باحالیشون کم میشه ولی اونام باحالن.
وگنا و وجتریانا
باحالن، ان شاء الله بیشتر فکر میکنم اونام باحالن.
ان شاء الله یه روزی برسه که کله پاچه وجتریانا هم بزنم برام.
ملینا چپ چپ میگم که همه باحالن، همه باحالن.
بله بله
بله
بله. خب آقا یه ربات باحال میخوام،
یه ربات باحال میخوام
واسه خیلی کارا.
آره واسه خیلی کارا. خبرهای رباتی این دو سه روزه زیاد شده. اول من بگم که دو هفته پیش بود که یک شرکت آمریکایی به اسم وان ایکس از یک رباتی که خدمتکار خونه است رونمایی کرد، اسمش نئو یا نیوه، و ایشونو این نکته جالبش اینه که شما دیگه برای اولین بار وارد یک دورانی شدی که میتونی بری با دادن پرداخت 20,000 دلار یا ماهانه 500 دلار بری اینو بیاری تو خونت. یک ربات مرد نماییه که یک لباس خاکستری، میتونید رنگش هم انتخاب کنید، لباسش خاکستری باشه یا مثلا نقره‌ای همچی رنگی.
حالا از قصد مرد نما کردم فقط، یعنی که
حالا اگه زن نما میکردم فکر کنم به مشکل برمیخورد، هم مرد نماش کردن که یعنی آره. بعد خب همه کارا رو هم میکنه دیگه، یعنی خبرنگار
کارهای خونه رو میگم منظور شما.
آره کارهای خونه رو دیگه، کارهای کارخونه رو هم میکنه. عرض به حضورت که خبرنگار وال استریت جورنال رفته بود به اصطلاح ببینه یه روز باهاش این به اصطلاح تو خونه‌اش باشه این چیکار میکنه، این حرفا، مثلا تایم گرفته بود که وقت گرفته بود که اگر ماشین ظرفشویی رو بدیم پر کنه، مثلا حدود 6 دقیقه طول کشیده بود، چون این بنده خدا باید ظرفا رو برمی‌داشت جا می‌داد، بعد هر حرکتی که باید دولا می‌شد و اینا، یکم پیچیده بود و اینا، ولی به هر حال خبر نوید بخشیه. من خودم خوشم، حالا که به ماها نمیرسه، ولی آدم مثلا میگه چند سال دیگه به اونجا میرسیم که دیگه مثلا یه ربات میخره میاره تو خونه دیگه، قشنگ کارات انجام میده، بهش میگی که نه مثلا گلا رو آب بده، سلام همسایه‌رم جواب بده و از این حرفا. در گرما گرم این خبرها بودیم که یک رباتی در ایران خبرساز شده.
البته این ربات نبوده، انسان ربات نبوده.
همه دنیا دارن تلاش میکنن ربات هایی بسازن که حتی بیشتر شبیه انسان باشه. در مملکت ما با توجه به اینکه نبوغ و اینا بیداد میکنه بین بعضی از دوستان، در کیش یک نمایشگاهی برگزار شده بوده تو همین دو سه روز اخیر که اونجا یه سری ربات بوده،
یه سری آره آدمو به جای ربات قالب کرده،
یه خانم و یه آقای شبیه جوونیای جمشید آریان بود اتفاقا، اینو گیریم ربات کرده بودم و میتونیم الان یه گفتگویی هم بین
نمیتونیم ببینینش.
آره هی
بعد بریم ببینیم،
آره یه سرچ میگه. کنم میبینم، ولی حالا صداشو بشنویم، صدای خانم رو.
سلام.
سلام خوبین؟
من خوبم.
چیه؟
من میس ایتا هستم، من یک داده هستم و در فضای دیجیتال زندگی میکنم، فضایی به نام بلاکچین.
میتونی لبخند بزنی؟
نه نمیتونه آدم
آره این خیلی ربات خیلی جدی بود و نمیتونه لبخند بزنه. اتفاقا در همین راستایی که حالا تکنولوژی در سمت ما در مثلا ایران و روسیه و اینا، همین دیشب پریشب هم از یه رباتی در روسیه رونمایی شد که آوردنش رو استیج و اومد ربات را بر همون دو سه قدم اولی که رفت افتاد زمین و خورد شد.
اون ولی باز شرف داره به این اینا که رفتن
آدم رو ربات کردن. آره سریع هم پرده آوردن کش، نمیدونم ربات کجا شکست که سریع پرده آوردن کشیدن روش و بردن
که
شکست بندیش کنن. به هر حال جوانان مختره دارن آدمهایی رو میسازن که شبیه این به نظرم خیلی روند رو گذاشته. همینجوری ادامه بدیم میریم مرحله بعد فکر کنم.
سلام جلال مادر.
سلام علیکم.
خوبی؟ انقدر دلم واسه تون شور میزد، انقدر دلم واسه تون شور میزد، خدا بگم چی کارتون کنه. حالا بعضی از بچه ها رو بیشتر صداشون رو میشنیدم، ملیکا و اینا رو یه ذره خیالم جمع میشد یه وقتا، اما خیلی حرص جوشم دادی. اون وقت تو که میدونی من از تلگرام میفرستم واسه مهرداد و نسرین، و نسرین دوباره گفت آزی خیلی خوب بود این کافه فردا، وسط این همه گرفتاری ها یه ذره حال کردیم. دمتون گرم، مواظب خودتون باشین.
خوب نسرین خوبن
سلام میرسونم مهرداد، ولی خیلی خبر ندارم از اخیرم.
این ملیکا رو من صداش تو رادیو نشدم
نشنیدی. ملیکا جان شما دفعه بعد برنامه پنجشنبه هفته بعد ما منتظر پیام شما هستیم.
نه ملیکا منظورش همین ملینای خودمون،
ها فکر کنم ایشون گفته مادرم بکشید.
بله بهش به مادر بگین که ملینا جان هستن.
ملینا جان هستن. البته خب ملینا هم مثل جلال، منم خیلی اسممو خیلی به من تو جلال سعیدی هستم، خیلی به من میگن سعید جلالی، اونجوری بیشتر به میاد، تو هم به ملیکا بیشتر بهت میاد ظاهرا. ولی به هر حال ممنون از تماستون، خیلی خوشحالیم که اینقدر با برنامه آقا بهرام و
اینو تو گروه خانوادگیتون فرستاده.
آره گفتم بذارم اینجا، یکی هم دلواپس ما شد. حالا شما لبیتون
من خودم آقا جلو همیشه دلواپس.
به هر حال مخلصتون هم هستیم، دمتون گرم که اینقدر با معرفتی. مثلا برنامه رو ولش کن. خب دوستان به شوخی دستی نکنیم بچه‌هاش، شوخی ها پایی باشه. عرض کنم که ما در دوستانی که حالا برنامه دیروز شنیدن که احتمالاً در جریانن، دوستانی هم که از امروز به ما پیوستن، اولاً که خیلی خوش آمدید، داریم در مورد اصولاً موقتی های زندگی امروز صحبت بکنیم و دیروز در مورد یه سری از مباحث صحبت کردیم. او مباحث کلاس درس شد.
بله.
آره. و امروز میخواییم که بگیم که توی دنیای مدرن و تو شهرهای بزرگ آدم ها در وضعیتی هن که انگار نشادر بهشون تزریق شده، یعنی اصلا بند نمیشن سر جاشون، از صبح تا شب در حال دویدن هن دنبال یه لقمه نون حلال.
بله آروم و قرار از زندگی رفته دیگه، هیچ کاری سر جاش نمیمونه. یادت دوران بچگی آقا جلالیه آقا اسداللهی سر کوچه بود که از مهد کودک تا ختنه سرون بچه‌مون همونجا ازش کیک و نوشابه می‌خریدیم.
بله الان دیگه اون آقا اسدالله که خدا بیامرزدش، نبش هم اگه خیلی زور بزنه بتونه مثلا دو سه سال یه جا کاسبی کنه و اینا، اگه این روند رو طی کنه هنر کرده.
بله.
چون صاحب ملک تا می‌بینه که کارش گرفته سریع اجاره رو می‌کشه بالا و آقا اسدالله یعنی نوه آقا اسدالله باید کرکره رو بکشه پایین و بره بگرد دنبال یه جای دیگه.
بله، و میپیونده به خیل گذر موقت‌های جامعه. روند حرکتش هم از شمال به جنوب از نظام آباد شروع میشه. بله. تهش حسن آباد جاده قم. ان شاء الله با اسبانیش عبور موقت بشه به حق همین ساعت
شد. اما سیاست مدارا هم انگار خودشون مأمور گذر موقتن، یعنی اصلا موقع انتخابات وعده میدن که این فیلترینگ چیه اینو من برش میدارم، بعد که رنگ میارم میگن عزیز من این خوم رنگ رزی که نیست که زمان میبره.
آخه چقدر زمان عزیز من، یه دکمه. بله. سال اول میگذره، سال دوم میگذره، آخرش میگن دوره ما تموم شد.
بله.
اگه میخواین کارا درست بشه دوباره به ما رأی بدین. بله. این دفعه مادر فیلترینگ رو عزادار میکنین.
اگه هم دوباره انتخاب نشن خودشونو میچسبونن به صف منتقدا و معترضا، میگن پست ها موقتی ان، فرصت نکردیم. آره بابا، فقط اینا رو دائم العمرشون کنین، خودشون میرن. با وجود ما اینا خودشون برطرف میشن این مشکل.
بله، آخه این برطرف میشه و آنفلانزای خوکی برطرف میشه و بیماری های مشترک دام و طیور. آقا جلال دستمون بسته است. بله. خوش نمیتونیم بدیم اینجوری بعد خودمون رو خالی کنیم.
بله.
توی فصل زندگی قسمت آخر که منم، شب دراز است و دراز است و قلندر که منم، اون نظر کرده توی اون که خطر کرده منم، اون که از عشق زیاد شهر رو خبر کرده منم، تو که نقش لیلا داری چشم رو هم بذاری، توی دام دل شکاری، اخ شکاری چه شکاری، زهر چشم گرفتی با چشای وحشی، کاش که مال منشی مال منشی مال منشی.
خب ممنونم که به ما گوش میدید. عرض کنم خدمتتون که خب این برنامه الان داره لایو و زنده اجرا میشه، ولی تکرار هم میشه از شبکه رادیو فردا. شبکه چیه؟ کانال رادیو فردا، نمیدونم چیه، رسانه رادیو فردا، همینا. تکرار اولمون همین امشب ساعت 9 و 10 دقیقه تا 10 شب به وقت تهران طبیعتاً. تکرار بعدیمون ماره سحرخیزاست، 4 صبح تا 4 و 50 دقیقه صبح، و سومیشم 10 و 10 دقیقه تا 11 صبح فردا.
چه وضعیتی ها، اعصابمون خورده اصلا با این اوضاع کافه و جلال و شهرام و نمیدونم بقیه و کافه هم که مشتری نمیادش، همینجور نشستیم برای خودمون.
سلام،
مشتری اومد، مشتری اومد. حالت خوبه؟
اگه قور نزنی حالم خوبه.
اومدی برامون آواز بخونی؟ یه ذره دلمون باز شه، قورامون یادمون بره.
نه نه، حالا اونو بعدن براتون یه آوازم میخونم، ولی الان اومدم بیشتر بگم چرا انقدر قور میزنی؟
آدم قور داره دیگه، موقع هایی بعد قور زد، کار دیگه ای نمیشه.
به نظر من نباید قور زد.
چرا؟
چرا؟
آره.
چون از لحاظ علوم اعصاب میگن که قور زدن، مثلا قضاوت کردن، ایراد گرفتن و اینا کلا میتونه روی مغز تاثیرات خیلی بدی بذاره.
حالا بله؟
مثلا چه نوع تاثیراتی اگه میخوای بدونی، که میخوای بدونی اصلا؟
فکر میکنم مجبورم که بدونم. خب حالا که قراره بدونم بگو برامون چی شده که میخوای راجع به تاثیرات مغز و قور زدن و اینا برامون بگی.
ببین، یه چیزی که شاید خیلی در مورد من ندونن اینه که من خیلی علاقه دارم به علوم اعصاب و اینکه کار کرده مغز چجوریه و چه تأثیراتی روی زندگی ما میذاره و چجوری میتونیم از این دانشه استفاده درستی ببریم که زندگیمونو به صورت مثبت تغییر بدیم،
کمغورتر بریم جلو،
کمغورتر بریم جلو. و داستان اینه که خب یکی از اتفاقاتی که میفته وقتی که شما غور میزنی یا مثلا ایراد زیاد میگیری، ما تمرکزمونو در واقع میبریم سمت چیزهای منفی. خب از اون کار کرده روزانمون هم کم میکنیم، تمرکزمون میاد پایین نسبت به زندگی کلن، و مشکلات رو هم نمیتونیم راحت حل کنیم، یعنی این قسمت حل کردن مشکلاتمون هم میزانش میاد پایین.
حالا خانم دکتر علوی خدمتتون بگم که غر زدن یه موقعی آدم پیش خودش غر میزنه، یه موقعی میره پیش بقیه غر میزنه، و یه موقعی هم آدم غر میزنه خالی میشه، یه حس خوبی به آدم دست میده.
آره ببین، موقعی که شما میخوای مثلا یه داستانی رو تعریف کنی، میری پیش روانشناس به فرض مثال، مشکلاتتو با اون صحبت میکنی و خب میتونی در واقع حلش کنی یا تخلیه بشی یا با دوستت مثلا بری. ولی این وقتی ما در مورد این غر زدن مداوم داریم صحبت میکنیم، مثلا آدمایی هستن که همه چیز رو به صورت غر توضیح میدن، یعنی میخواد یه کاری بکنه همش اه اینم که اینجوریه، اونم که اونجوریه، اونم اینجوری میشه، همش اینجوریه، همش داره ایران، اه اینم که مثلا صاف نمیمونه، اون یکی هم که نمیتونه درست حرف بزنه، مدام داری اون بود منفی. حالا اینکه گاه گداری آدم یه غرهایی هم داشته باشه فکر میکنم چیز بدی نباشه که آدم بتونه به قول تو تخلیه کنه، ولی اینکه بخوای مدام همش رو این سیستم بری جلو، حالا بگم چه اتفاقی میفته با مغزمون. شما در واقع داری با اون غر زدن و ایراد گرفتنه تمرکزتو میبری به سمت مشکلات و چیزهای منفی، و خب از اون مشکلات و چیزهای منفی هم بیشتر خواهیدی توی زندگیت، به خاطر اینکه اصلا تمرکزت اونجاست، چیز خوبو دیگه اونقدر نمیبینی،
یه مود و فاز منفی رو همش همینجوری با خودت میبریم.
بله، و اون منفی نگرشه که داری، اون منفی نگاه کردنه در نهایت باعث میشه که ایجاد استرس بکنه در تو، و همینطور قشر پیش پیشانی مغزو کوچیک میکنه.
پیش پیشانی کجا میشه دقیقاً؟ الان شما نمیدونی که ما اینجا در این استودیو نشستیم، کلاه پشمی کشیده رو سرش به قطر 5 سانتی متر و قسمت پیش پیشانی سرش رو پوشونده که ما نبینیم.
گفتم که با چیزی که میخوام صحبت کنم
کلاه رو در میارم، من قسمت پیش پیشانی مغزتو ببینم چقدر.
از رو نمیتونی ببینی که، باید مغزو باز کنی تا بتونی ببینی توی مغز.
میفرمودی خانم دکتر.
خلاصه اون قسمت پیش پیشانی، اون قشر پیش پیشانی مغز ما کوچیک میشه، اون قسمت هم مسئوله در واقع تمرکز کردن و مدیریت احساسات ماست، و همینطور ما از طریق اون میتونیم راحت تصمیم گیری کنیم یا نه.
و پس دیگه هم هست غیر غر زدن میخواین؟
یه چیز دیگه هم که هست، کلن ما از وقتی که غر میزنیم خودمون رو میبریم توی اون جایگاه قربانی و اینا، و باعث میشه که خب خلاقیت ما هم بیاد پایین و نتونیم اون چیزهایی رو که تو زندگیمون دوست داریم رو خلق بکنیم.
خب میخوای فقط بمونیم رو غر یا اینکه یه مبحث
الان که در مورد خلاقیت و اینا هم بحث کردم، خلاقیتمون رو کم میکنه اینا، یه چیز جالب دیگه که در علوم اعصاب و یعنی کلا این که چجوری مغز ما کار میکنه نسبت به خلاقیت بگم، مثلا من خودم موزیسیانم، یه موقعی یه دفعه اون اوج خلاقیتم میزنه بالا و ایده ها میاد سراغم و میگه ببین چه شعری، الان یه تیکه شعر میاد تو مغزم، مثلا میشینم مینویسم و اینا، بعد مثلا میگم که حالا بقیهش رو مثلا فردا مینویسم یا حالا بذار بعدن مثلا فلان میکنم، و خب بعدنی که میریم سراغ اون حالا داستانی که توش خلاقیتمون ایدهامون گل کرده بود و اینا، میبینیم که دیگه اون حسه نیست، یا اصلا نگاه میکنیم به اون یه تیکه مثلا چیزی که نوشتیم و فکر میکنیم چقدر بی ربط و چرته و اینا.
اینجا باید غر زد.
نه دیگه. حالا باید ببینیم که چرا اصلا این اتفاق میفته، چرا ما وقتی یه ایده میاد به سرمون در واقع باید همون موقع اون رو عملیش بکنیم، اون زمانی که ایده میاد سراغمون
یه حس خوبی هم به آدم دست میده.
آره مثلا هیجان زده میشی و میگی واو چه ایده ای، فکر میکنی مثلا الان اینشتینی و اینا. خلاصه این شیمی مغز ما جوری کنار هم قرار میگیره و انجام وظیفه میکنه داره. که ما دوپامین تولید میکنیم، هورمون دوپامین هم کمک میکنه به این که ما
اگه
یه سری کار
بزنیم رو... یپامین ترشح میشه. خب شما بفهمید.
باعث در واقع دوپامین مسئولیتش اینه که به ما مال اون بوست انرژی میده اینا، باعث میشه ما اون حرکت رو انجام بدیم، اون کاری که میخوایم رو به اتمام برسونیم، ولی وقتی میذاریمش برای یه موقعیت دیگه یه زمان دیگه مثلا فردا اینا، میای میبینی اه مثلا اون حسه نیست و اینا، چون اون دوپامینه نیست که بهت اون بوست رو بده. حالا چیکار باید کرد؟ یا همون موقعی که ایده میاد بشین پاشو تا آخر تمومش کن نذارش کنار، یا اگر به هر دلیل اون لحظه نمیتونی یا هرچی، سعی کن که اون محیطی رو که توش اون ایده اومده بود رو دوباره بازسازی کنی. یعنی مثلا اگر شما چه می‌دونم روی تختت نشسته بودی داشتی مثلا به این ایده فکر می‌کردی، برو همون جایی که اون اتفاق افتاده با همون فضایی که اون موقع ایجاد کرده بودی.
حالا یه سوالی، اگه من مثلا سفر بودم، من چند وقت پیش ایده به ذهنم رسید،
الان من برات یه تیکت می‌خرم.
بله متشکرم. من ایده‌های زیادی در اقصان نقاط جهان به ذهنم رسیده که همینجوری نیمه کاره ول شدم. بله خیلی متشکرم ازتون. بازم بیا اینجا پیش ما از این چیزای مغز بگو اینا. حالا که هستی من میخوام یه ذره قور بزنم.
باش اینجا قور نزن دیگه،
نمیشه زندگی نمیگذره.
کف کردم
من تو آرومیم با هم، این احساس رو دوست دارم، به تو وابسته از احساسم، تو خوب من و من تو رو میشناسم، تو ذهن هر دومون یه هدفه، نمیشه این رابطه یه طرفه.
شاید بعضی از دوستان یادشون باشه که ما قبلا یه آقای جادوگر فالگیری هم داشتیم توی برنامه که میومد و یه سری حرفای عجیب غریب میزد تا مثلا به ما کمک کنه که برای مشکلات مملکت راهکار پیدا کنیم. خیر سرمون البته. الانم ظاهرا ایشون روی خطه. چیه بچه ها؟ شهرام صداها چیه؟
مهدی جان یه نیم ساعتی میشه گرفتم استاد رو، ولی فکر کنم دارن تمرکز میکنن.
ببین این صداها همشیم خیلی ربطی به تمرکز نداره ها، ولی حالا اجازه بدیم من یه امتحانی بکنم. استاد، استاد صدای منو دارین؟ استاد
سلام پسرم. مهدی جان
درود بر شما، خوبید؟ الان بهترید یعنی؟
بله بله، من داشتم تمرکز عصرگاهیمو به جا میآوردم، همین الانم هم تموم شد.
چی شد استاد؟ مگه تموم نشده بود تمرکزتون؟
یکم تهش مونده بود، الان تموم شد. جانم در خدمت شما پسر خوبم هستم.
استاد یه چیزی، من کماکان در حیرتم که چرا انقدر صدای شما شبیه این جلال ماست.
ببین قبلا هم گفتم اسم این موجود رو در برابر من نیار مهدی جان، وگرنه کلاهمون میره توی هم دیگه در نمیاد.
باشه باشه چشم استاد. استاد میگم شما که تو کار جادو جنبل و فعال و پیشبینی و این حرفا هستین، به نظرتون در مورد این کم آبی چی کار باید کرد؟ چیه این ماجراش؟
من نظر مساعدی نسبت به این مسئله ندارم.
اونو که میدونم، بذارین اینجوری بپرسم با. پیشبینیتون چیه؟ فعالتون چیه؟
خب این نیاز دیگه به تمرکز داره.
یعنی چیز دوباره میخواین که از اون صداها در بیارین؟
و تورو خوش سالی و تورو خفشا.
استاد چی شد؟ چرا شاکی شدی؟
نه این پسر من، این بچه من داشت شلوار منو از فام در می آورد، زدم پرتش کردم. و خفشا بچه برو
جان. استاد با بچه‌تون چه شوخی هایی دارین شما؟
شوخی نیست آخه، من از این شلوار سندبادی ها می پوشم، این بچه دوست داره هی بکشتش.
استاد شما چند تا بچه دارین؟
اجازه بده تمرکز کنم
دیگه، دارم استاد سوال شخصی میپرسم ازتون، این که تمرکز نمیخواد.
راست میگی پسرم، من به نیت 22 بهمن 1357 بچه دارم
جان پسرم. استاد بس. چیز خرگوشی تولید مثل کردین ظاهران. بگذاریم، حالا چرا به نیت 22 بهمن؟
پسرم آخه من سیگاری نبودم، ولی از بهمنی میکشم که آتشش از سال 57 روشن شد.
جان چی میگه؟ این حالش خوبه استاد؟ این حرفا رو ول کنین، قرار بود در مورد آب برامون پیشگویی کنین.
راست میگی، این بچه شلوار من رو کشید، اصلا بحث عوض شد. اجازه بده تمرکز کنم. و تورو خشک و تورو بارداری.
بارداری دیگه چی استاد؟
بسرم در طالعت مقدار زیادی ابر میبینم که خوب. دارن از سمت ایران فرار میکنن.
ای بابا چرا آخه اصلا مشکل همینه دیگه.
این ابرا میگن تو مملکت شما میخوان ما رو باردار کنن ولی ما از اون خانواده هاش نیستیم.
آها اون طرح باردار کردن ابرا رو میگین که از زمان احمدی نژاد حرفش بود.
دقیقاً یکی از این ابرا اتفاقا میگفت من از همین احمدی نژاد باردارم ولی نمیدونم بارم کجا ببارم. تازه بدتر از اون نمیدونم بارم چی پسر دختر خدا مرگم بده سیسمونی هم نگرفتم باید برم از ترکیه سیسمونی بگیرم.
عجب بساطیه ها. استاد آخه از ابر بارون میاد دیگه چی میخواد بیاد ازش مگه؟
من نمیدونم چارش اینه که به ابراتون قرص ضد بارداری بدید شاید دیگه ترسشون بریزه و برگردن سمت شما.
ای بابا بحث به کجاها کشید. ممنونم استاد دستتون واقعا درد نکنه کمک کردین.
برو ببینم بچه برو دور شو برو.
استاد چی شده استاد؟
چی یکی دیگه از بچه هم لوز المعده یه منو گرفته ول میکنه. بلکن بچه بلکن ببینم بلکن.
بله دوستان عزیز خیلی ممنون شدم که ممنون هستم یعنی که حرفای این استاد فالگیر جادوگر ما رو شنیدین ولی اصلا جدی نگیرین حرفای ایشونو. بریم آقا بریم بریم شهرم جان. خیلی وقت منتظرم که اینو بگم و بعد برم تو کفشم و دخ دره که دلم و کرده تیکه تیکه بگم بگم رستم دستان اگر پسر خیش را زد و کشت و گام و همین رو نوشت و از دل آمد بر آمد به زخامت در آمد اندازه قد و قامت آخر چیست و نامده هرچه هست هرچه هست نامت به دست بنده رسید آمد گر روز دهی از را به بلوه هرچه خواهی نبیسته به کتبی نگوی نره با بلفه بلفه ماشینش گلفه زرده هم رنگ زلفه زلفه اینها رو میگویم فکر نکنه خانم از صوفه ها خشمش ببینید از ترس میکنه صرفه به قول امروزی یا او بس خوف ترسم 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 میترسم که یه های دبره دستم مونه میزنی تو با کسی که تو فکرم نمونه یه زنی تو انصافن بسی تو واسه همه عمر من آتیشم نزن نزن نزن.
بله بله. خب دوستان دیروز یه اطلاعیه اومده بود از سازمان پدافند غیر عامل ایران که چی که میخوان یه رزمایش برگزار کنن.
بله توی اطلاعیه هم نوشته بودن که این رزمایش قراره برای ارزیابی میزان آمادگی دستگاه های اجرایی کشور در روز جمعه 23 آبان یعنی همین امروز از ساعت 10 تا 12 در برخی نقاط منتخب ایران برگزار بشه.
بعد جالب اینجاست که خود سازمان پدافند غیر عامل هم تاکید کرده بود که این هشدار صرفاً در چارچوب اجرای رزمایش بوده و هیچ گونه تهدید یا مخاطره واقعی رو منعکس نمی‌کنه.
ولی از اون بامزه تر اینه که در ادامه هم تاکید کرده بودن که اگر این پیامو گرفتید نیازی نیست هیچ کاری بکنید. یعنی رسما گفته بودن ما داریم یه هشدار آزمایشی میفرستیم ولی شما حتی اگه نبینیدش هم فرقی نداره.
اصولا تو جمهوری اسلامی دیدیم و تجربه کردیم که گاهی وقتا مانورها و رزمایش‌ها تلفاتشون از درگیری‌های واقعی بیشتره. معمولا هم در چنین جریان‌های دشمن فرضی به راحتی از پس برادرها برمیاد.
بله ولی در این مورد خاص واقعا معلوم نیست اصلا چی قرار بوده بشه. یه پیامی برای یه عده بره که اگه گرفتنش کاری نباید بکنن. یعنی دقیقاً چی رو دارین تست میکنین؟ دکمه سند یا ارسال اون پیامتونو؟
بله خب معلومه بعد از اون کارهای عجیب و غریبی که اسرائیل تو جریان جنگ 12 روزه با مسئولین اتمی و نظامی ایران کرد و بعضیاشون رو طبق گزارش ها حتی تو خود تهران هم تعقیب میکرد تا بزنتشون، یکی از سازمان هایی که متهم شد به سهل انگاری و بیورزگی همین سازمان پدافند غیر عامل بود.
بله چون این سازمان اصلا کارش همینه دیگه که بله. اطلاعات و زیرساخت های نرم و امنیتی نظام محافظت کنه. رئیس این سازمان هم از سال 1384 تا همین الان یه آقای به اسم چی؟ سردار جلالی.
سردار جلالی به نظر میاد خودش یه زمانی مورد اصابت پدافند قرار گرفته چون حرفایی که گاهی وقتا میزنه باعث میشه 3-4 تا کدو تنبل همچی رو سر آدم سبز بشه.
مثلا بعد از جنگ ادعا کرده بود که اسرائیلی‌ها از طریق واتساپ رد فرمانده های سپاهو زدن ولی بعد
بعدن یکی دو تا از این فرزندان همین فرمانده ها گفتن که بابای ما اصلا تلفن همراهش رو نمی برد، چه برسه به این که واتساپ داشته باشه.
دقیقاً اینجا بود که سردار رفت لای باقالیا و ظاهرا پیش خودش گفت که بریم یه چند تا رزمایش برگزار کنیم، این بودجمون حداقل حلال شه.
بله، ایشون البته در زمینه تفت دادن نظرات عجیب و غریب هم ید طولایی دارن. مثلا چند سال پیش بعد از اعتراضات سال 98 اومدن تقصیرا رو انداختن گردن مسیریاب ویس.
نرم افزار ویز توی روز قائله در تهران همه جمعیت رو به سمت اتوبان ها هدایت میکرد و راه رو میده به سمتی که اونجا رابندون داشته، در صورتی که باید کاملا برعکس عمل کنه.
چون اونجا ترافیک بود نه اونجا نشون
میداد، یعنی اونجا که ترافیک بود باید مردم از اونجا دور میکرد، راههای متفرق نشون میداد، برعکس عمل هدایت میکرد اونجا برای که رابندون درست شه. شاید اگه ما این حادثه اتفاق نمیافتاد، هر چقدر صحبت میکردیم راجع به نرم افزار ویز که آقا ویز اسرائیلی یه همچین قابلیتی وجود داره، شاید حس نمیشد، ولی حادثه دیگه کاملا نشون داد.
بله، گفتن ویز باعث اختشاش شد، ولی اصلا اشاره نکرد که اینا خودشون موقع اعتراضات جی پی اس موبایل و اینترنت رو قطع میکنن. خب نابغه مسیریاب که با مدد از ائمه اطهار مسیر نشون نمیده، اینترنت و اینا میخواد دیگه.
آره دیگه، شما خودتون اینترنت رو قطع میکنین بعد میپرسین چرا مردم چپکی راهنمایی میشن. سردار ول کن این کارا رو، انقدر به خودت فشار نیا.
شما از سال 1384 رئیس سازمان پدافند غیر عامل مملکت بودی، هنوزم هستی، نشستی اونجا داری حقوق توپولو میگیری. من مطمئنم حد اکثر غیر عاملیت تامین که با موبایل داری کندی کراش و کلش آف کلنز بازی میکنی.
بله، بس دیگه واسه ما سیس مانور و رزمایش هشدار نیا برادر، یکم استراحت کن. اونجوری فکر کنم که خود به خود یه سری از کارا بهتر انجام
حالا ما امیدواریم که در این رزمایش امروز موبایل کسی در اثر اصابت با سردار جلالی نترکیده باشه. والا سطح مطالباتمون رو ببین تو رو به خدا.
هم نشین خشکلوم کشکلوم رو کچلوم پاوردار دل موسای وردار چیش کار کهد نا قوم نزدی که خدای دونام نشستی ایم جونم نشستی ایم جونم دل ما سی کنم هرچی که خواستی کنم سی تیام بیتیم بوم دیبو ترازی کنم دل ما سی کنم هرچی که خواستی کنم سی تیام بیتیم بوم ای بو ترازی کنا
شوه. خب خیلی ممنون که به کافه فردا اونم ورژن عبور موقتش گوش میکنید. خب دوستان یادتونه که توی اون 6 ماه پیش، نمیدونم 7-8 ماه پیش به قبل که ما بودیم، عرض کنم که شهرام قسمت فاخر و فرهنگی برنامه رو به عهده داشت که چی بود شهرام؟ ترانه‌های چی بود؟
میز ترانه
بود. میز ترانه بود که شعرهای خیلی اصلا یه حالی بود، ما وقتی خودمون قسمت برنامه میومد اصلا یه حالی، اصلا دیگه جرمون نمیشد حرف بزنیم، اینقدر فاخر میشد برنامه.
من اول سلام بکنم.
سلام
سلام. اتفاقا میخوام فاخر شروع کنم.
میخوام فاخر شروع کنم.
فاخر شروع میکنم ولی به همون دست فرمونی که تو دوست داری. آره. میخوام برم.
من اصلا اومدم که اون فاخریت رو یه کارش کنیم که دیگه ضد فاخریت بشه، دیگه درست باشه.
میخوام با خیام شروع کنم.
به به بابا، ما اومدیم نمیذاره اصلا.
بعد اصلا همین اومدنمونه میخوام فاخر شروع کنم.
چجوری شروع میکنی؟
ببین گوش کن.
به به عجب میگذرم این قافله عمر عجب می گذرد دریاب دمی که با طرب می گذرد که با طرب می گذرد.
آقا اصلا ما
آقای معین دیدی چی کار میکنه؟
من برم. من دیگه نمیتونم.
باش میخوام الان شروع کنم.
میفرماید که این قافله عمر عجب میگذره.
الان میخوام همینجوری وارد بشم.
وارد بشم. آها. از راه بیاد.
من از راه اومدم.
بله بله.
کجا رفتی تو از بیراه ما رفتی تو چشتی ها کجا رفتی باید سر به جنون زنن دل به خاک و خون زن نرا از روزگارم بی
بدم، فقط با یک نگاه آمدم، باید صدر جنون دارم، دل به خاک و خوزم، نرا از روزگارم، بی تو تموم خوردم.
آقا میگم این آقای ماین میگه من از راه اومدم، مگه بقیه از کجا میان؟ از دیوار میان؟
نه از در میان.
اون موقع ها خب از راه میان میرسن به در میرن تو دیگه. بعدم تو از بیراوه ها رفتی، تو چه سیا کجا رفتی، نمیدونم، نرو از روزگارم، هزار بار اومدم نبودی، گرفتار اومدم. بعد میگه علی رغم همه این حرفا نتیجه میگیری که چی؟
دلش خواسته که اومده.
ای بابا دل ساده، دل ساده.
البته بگم که من اینو از آلبوم خاطره هفت که مشترک بوده با خانم شهره سولتی و ترانه‌سرا آقای مسعود فردمنش بوده و آهنگساز و تنظیم کننده هم آقای صادق نوجوکی.
دیگه چی داریم آقا شهرام حسام؟
خب بریم یه سر بزنیم به آقای سخایی.
بله بله، منوچهر سخایی.
بله، آلبوم هفت ستاره یا نمکی که سال 1365 منتشر شده.
نمکی یادش بخیر اینجوری بود یادم. من موقع دبستان بودم.
حافظه رو اصلا داریم.
من اینجا چی کار میکنم؟ باید برم ناسا.
در کافه رو ببندید بریم ناسا. آره، ترانه محلی بوده و هیچ جا ثبت نشده. ترانه سراش کیه؟ آهنگسازش آقای فرید زولانت هست و تنظیم کننده هم آقای آندرانیک. بریم بشنویم آهنگ جوونی و بر
جوونی هم بهاری بود و بگذر به ما یه اعتباری بود و بگذر ترنم های گرم عاشقانه زندگانی بود و بگذر بهار زندگانی رفت افسوس زکف عمر جوانی رفت افسوس نگفتم راز دل یک دم پیشش زبشم یار جانی رفت افسوس.
بخوای از ایران بریم یه ساعت یه ذره این برون بر
از ایران بریم کشور همسایه و یک کار زیبا بشنمیم در پایان این دیدار
میز فاخر.
دیگه میز فاخر من ترک بخورم برمیان در پایان این دیدارمون جلال
شو. چون که گذر یه موقته. ما کلن رو هرچی فاخره چیز گذاشت، پا گذاشتیم.
آره، ما حصارها، مرزها، همه اینا رو گذروندیم.
آره،
و رفتیم به کشور همسایه.
بحبه.
یه کار خیلی قشنگ از آقای فرهاد دریا بشنیم.
یکی از مشهورترین و پرطرفدارترین خواننده های افغانستان هستن.
بله، یعنی بعد از احمد ظاهر میشه گفت ایشون یکی از خواننده هایی هستن که کاراشون زیاد شنیده میشه و خیلی هم خوب داره میگه که دنیا گذرا.
همینجور داره میگذرین.
ترانه رو هم بشنویم و بعد برگردیم ببینیم که ادامه برنامه چیه.
برو بگم
دنیا گذران و کار دنیا گذران. خوش پیر شوه ای یار جوان، خوش پیر شوه من نغمه سرای دل عاشق پسران، من نغمه سرای دل عاشق پسران. دنیا گذران و کار دنیا گذران. خوش پیر شوی یار جوان، خوش پیر شوی یار جوان. من نغمه سرای دل عاشق پسران، من نغمه سرای دل عاشق پسران.
خیلی دوستتون دارم، حاله هستم از ایران تهران.
فامیلاتون بودن آقا
جان؟ میگه فامیل شما بودن دیگه. دیگه
نگفت اصلا، از من اسمی نبود که.
خب اصلا فامیل شما دیگه. حالا همه فامیل من،
فامیل من بودن اصلا. من گردن میگیرم.
نه فامیل خودم،
همه شنونده ها فامیل من.
هر کی تلفن میزنه تعریف میکنه فامیل من هستم، مال خودم هست.
خیلی متشکرم حال جان، ما دوستتون داریم. فامیل شهرامینا و جلیلینا هستیم ولی دوستتون داریم.
همه ایران فامیل من.
بله،
داشتیم در مورد موقتی ها میگفتیم و اینجا باید بگیم که دوستان همه موقتی ها اوجوری که بگی بد نیستن. رهبری مثلا کشورها و پست‌های مدیریتی اصلا اگه موقتی نباشن باید ازشون ترسید. طبق آخرین تحقیقات دانشگاه آزاد منچستر یونایتد سفلا، اینجور چیزا از طوفان ملخ هم خطرناک‌ترن. ما خودمون نمونه‌شو داریم دیگه، همین آقای خامنه‌ای.
بله، ایشون 14 هست چسبیده اون بالا، با کله داره میره بکوبه تو دیوار مملکت و هم با خودش. دقیقا. دوستان، آدمیزاد وقتی احساس کنه که ابدی شده تبدیل میشه به بلای ملی.
پس اجازه بدیم بگیم که سیاستمدار خوب سیاستمدار موقتیه، دائمیش خطرناک هستن، خیلی هم خطرناک.
بله دیگه، الان تو دنیای دیجیتال و چت جی پی تی و مج جی پی تی و اینا روابط آدم‌ها چه رفاقتی چه عاطفی گذری شدن. رو رفیق تا وقتی میتونی حساب کنی که گوشیش شارژ داره یا اینترنتش تموم نشده،
و اگه هم تموم بشه طرف اوت میشه دیگه، پیداش نمی‌کنی اصلا. خیلی هم سر یه لایک نزدن، یه دی ام ندادن، یه بک ندادن به خاک فنا میرن. رابطه‌های عاطفی هم که ماشاءالله، آقای نصف شب یاد اکسش میفته پیام میده الان چی نپوشیدی، بعدش هم که خر بیارو با قالی بار کن.
بله، خانوم من وسط انبوه پیشنهادهای اینستاگرام یکی چشمشو میگیره، چراغ سبز نشون میده و تهش بله، اون انگ موقتی بودن مثل شمشیر داموکلس بالای سر همه رابطه ها وایستاده. کی میاد پایین؟ خدا میدونه.
خلاصه که رفقا، توی این دنیای گذران و پر از بی‌اعتمادی باید روی صفحه‌هامون بنویسیم هیچ چیز نماند جز همین رفتن‌ها و همین نماندن به معنای رفتن شد.
به به، جمله تتویی با قابلیت درج پشت نیسان، ولی همینم موقتی ها، یه دقیقه لفتش بدی اونم عوض میشه. به جون جدت قسم،
به جون جدت قسم.
دلم میخواد غرقش تو دریای چشمام، نم نمک آب شهون برفای چشمان، تو شماره نگات میرم تا رویا، با تو پارو میزنم دریا به دریا، آسمون دست تو دست یاره، ای خدا بارون تا فردا بباره، چاله رو گونت کرده دیوان جان قربان، ای سیاه چشم دردم و درم تیک جان قربان، چاله رو.
خب ممنون که هنوز با کافه فردا ورژن گذر موقت هستید. بریم ببینیم که مهدی میخواد در گذر سبز با پریسا چه صحبتهای سبزی بکنه. بریم.
خب نشستیم توی کافه فردا، نسخه گذر موقت در این کافه‌ای که دیگه مثل قدیم نیستش. پری سلام، حالت چطوره؟
سلام،
خوش اومدی به این کافه جدید ما.
مرسی.
ببینی که دیگه کافه‌مون مثل قدیم اونجوری بزرگ و اینا نیستش، پشت یه ون خلاصه یه کافه رو انداختیم میچرخیم همینجا.
به نظرم اینطوری باحال‌تر میاد. الان مثلا من اینجا عکسام بگیرم، به نظرم برای سوشال مدیا خودم خیلی جذاب‌تر تا اینکه توی کافه دیگه تکراری شده.
تکراری
این به نظرم یه ذره باحال‌تر.
ما هم دقیقاً برای همین که تکراری شده بودش گفتیم کار غیر تکراری بکنیم. الان چه وضعیتیه تو ایران؟
بی آبی
دیگه نمیشه گفت کم آبی، واقعا باید گفت
بی آبی.
بله. خب در این اوضاع بی آبی که خیلی از شنوندگان ما در داخل ایران همین لحظه که صدای ما رو میشنون ممکنه آبشون قطع بشه و بسیار از این بابت ما متاسفیم، یکی از راهکارهایی که خیلی از کشورها میرن دنبالش داستان آب شیرین کنه.
بله.
در کشورهایی که خشک هستن به اصطلاح و بارش برف و باران زیادی ندارن، بگو برام راجع به این آب شیرین کنها.
بله، آب شیرین کنها یکی از آپشنایی هستن، یکی از گزینه‌هایی هستن که میشه بهشون فکر کرد برای برطرف کردن این بحران، اما باید ببینیم چه پیامدهایی داره. الان ایران یکی به لحاظ محیط زیستی کشور سالمی نیست که ما بگیم حالا بیایم یه گزینه‌ای که بقیه کشور ازش استفاده می‌کنن ما هم استفاده بکنیم. اینا انتقاداتی که به آب شیرین کنها وارده اینه که
اصلا بگو آب شیرین کن چیه؟
آب شیرین می‌کنه.
چه آبی شیرین می‌کنه؟
آب شور.
آب دریا رو یه سری کشورها مثل کشورهای حوزه خلیج فارس.
من فکرم خیلی
نه شاید بعضی ها مثلا با چای شیرین کن اشتباه، مثلا ما اینجا تو کافه فردا چای شیرین کن داریم، از نبات استفاده میکنیم برای شیرین کردن چای.
بسیار عالی.
ولی آب شیرین کن نداریم.
متاسفانه. خب ببین اصلا خوبم است که نداریم، به خاطر اینکه اولا که هزینهش زیاده و آسیب‌های دیگه‌ای به محیط زیست میزنه. یعنی اگر این به اندازه‌ای که لازمه استفاده نشه و بیش از حد مصرف بشه، مثلا چه آسیب‌هایی اگر از سوختای فسیلی برای راه اندازی و کار کردن با این دستگاه استفاده بشه، خب طبیعتاً از اون طرف ما با کمبود انرژی مواجه خواهیم بود. ببین کشورهایی توی خاورمیانه هستن که دارن از این استفاده میکنن و یا دارن تقویتش میکنن در خیلی از کشورها که ازش استفاده میکنن در همین خاورمیانه. اما وقتی که ما از خاورمیانه حرف میزنیم، همیشه ناخودآگاه ایران رو جزوش حساب میکنیم، در حالی که کشورهایی مثل کویت، قطر، بحرین، عمان، این کشورهایی دارن استفاده میکنن که بقیه مسائلشون تقریبا میشه گفت به سامانه. ولی ایران اگر الان سال پیش چه مشکلی داشتیم؟
هنوزم داریم. هر مشکلی که داشتیم هنوزم هستش. هیچ مشکلی برطرف نشده.
دقیقاً. خب الان ما اگر بخوایم بیایم از برق استفاده بکنیم که این آب شیرین کنا رو راه اندازی بکنیم،
یا سوختای فسیلی،
یا سوختای فسیلی، از کدوم طرفش باید بگیریم این قضیه رو؟ به هر حال مشکلیه که خیلی گسترده‌تر از این حرفه.
کجاها بیشتر داره از این داستان آب شیرین کن استفاده میشه و چه جوریه؟
مثلا اسرائیل، مصر، مراکش، الجزایر و خب کویت و قطر و بحرین و عمان و اینا هم دارن توسعه میدن. ولی خب میگم اینها کشورهایی هستن که مثلا تغییراتی در کشورشون ایجاد کردن که دیگه با اون کمبود برق کمتر مواجه میشن. چرا؟ در خاورمیانه چی زیاده؟ نور آفتاب.
آفرین. دارن قبلا هم مثلا نیروهای خورشیدی میتونن استفاده
دارن از خورشید استفاده میکنن که برق تولید بکنن. ما هنوز زیر ساختامون رو تغییر ندادیم و مشکل همینه. ما هر موقع که میخوایم یک تکنولوژی رو وارد ایران بکنیم، نمیایم بینا کنیم که زیر ساختی اصلا براش وجود داره یا نداره.
یه داستانش هم هزینه این تولید آب شیرین کنه که بستگی داره به فناوری و مقیاس و اون بزرگی اون سازوکاری که در نظر گرفتن. یک برآورد متوسطی اگه بشه ارائه داد، مثلا بین حدود نیم دلار تا 1.5 دلار به ازای هر متر مکعب، چیز ارزونی به هیچ وجه نیست. ولی خب کشورهایی هستن که پول دارن و ازشون خوبه و پولو خرج میکنن برای تهیه کردن چیزی که
بله
کم بود.
بله. و مرحله به مرحله این پولها رو حالا در هر دوره‌ای صرف ارتقا دادن زیرساختاشون کردن و حالا رسیدن به آب شیرین کنها.
یه سری انتقاداتی هم میشه نسبت به این ماجرای آب شیرین کنها.
به طور گسترده معمولا میگن نباید ازش، یعنی به عنوان یک راه حل دائمی ازش استفاده کردیم. برای مقاطعیه که واقعا مثلا شما فرض کنید در بعضی مناطق خاورمیانه دیگه انقدر گرمه و انقدر بارندگی نیست که در مقاطعی از سال باید از اینا استفاده بشه، اما به طور کلی یک چرخه معیوبی رو ایجاد میکنه، چون شما از سوخت فسیلی استفاده میکنی که آب تولید کنی، از اون طرف آب تولید کردی، در کنارش گازهای گلخانه‌ای هم تولید کردی و حالا از اون طرف باید بیای نمیدونم فضا سازی شهری و همه برای تصفیه هوا و این آلودگی که ایجاد کردی دوباره یک چاره بیاندیشی. بنابراین انتقادات بهش بسیار زیاده، ولی خب در بعضی مناطق چاره نیست.
یکی دیگه هم از مشکلات بسیار بزرگ این آب شیرین کن ها پسماند شوره، یعنی اینکه شما از آب دریا استفاده میکنی، آب رو شیرین میکنی، تصفیه میکنی و اگر اون نمک اضافه ای که
باقی میمونه بله،
بی‌ضابطه در دریا بمونه یا وارد دریا بشه، وارد آب شور بشه، باعث میشه که اکسیژن آب کاهش پیدا بکنه، برای آبزیان و اون داستانهای محیط زیستی که پیش میاره خلاصه صدمه بزنه.
بعد ما انسان ها ببین دیگه تا یک جایی به قلمرو سایر موجودات زنده تعرض کردیم و دیگه داریم میدونی هی داریم پیشروی میکنیم، تو جنگل ها خونه میسازیم، ویلا میسازیم، همینجوری دیگه داریم کم کم وارد دریاها میشیم. نمیدونم این قرار تا کجا پیش بره. به هر حال هر جای دنیا که این اتفاق بیفته خیلی چیز خوشایندی نیست.
خیلی هم عالی. مرسی ازت پریس صحبتی که اومدی اینجا در کافه فردا گذر موقت. الان چی بهت بدم؟ یه لیوان آب شیرین بدم یا
از اون خیار سکنجبینا که تابستون داشتین الانم دارین؟
آب ترش میخوای. مرسی. بله
بله.
خب آقا جلال، دیروز با تو برنامه گفتیم که امروز در جای بازی تیم ملی حرف میزنیم، ولی اونقدر وقت نداریم که حرف بزنیم.
آره ولی یه حرفایی بزنیم.
ولی حرفایی میزنیم. یکیش برد ایران،
به یکیش که پنالتی شد.
راست
بازی بسیار
راست
پرگل بود، ولی
گلی که شجاع زد بیرون و گل حساب کردم براش.
آره حالا حرف از شجاع خلیلی‌زاده زدی و اینکه
ایشون کاری نداریم به کارش، میریم سراغ تیم ملوان.
نه طبق معمول استاد حاشیه است ایشون دیگه.
استوری گذاشته بود و سه بارم عوض کرده استوری.
استوری بود یا پست بود که اولش که خیلی جمله توهین‌آمیزی نوشته بود که دیگران مغز ندارن و
ولش کن برو سراغ ملوان.
بریم سراغ ملوان.
اگه یادتون باشه هفته پیش کاپیتان باشگاه ملوان،
خیلی سریع بگو وقت
باشگاه ملوان تموم شد و بریم به برنامه.
خب خیلی ممنون که با ما بودید. بشنوید یک ترانه ای رو که ما تقدیم میکنیم به همه انزلیچی ها و باشگاه ملوان و بازیکنانش.
انزلی انزلی تینام قربان بندر مهالو نم نم باران با من خانه بزرگ پیر ملوان عظیمه با پاکود با چنگ دندان شهن باز مرحوم تینام جاودان قهرمان گیلا سیروز خایقران انزلی چیدنی خیلی عبایه غفور جهانی امی آقایه انزلی چیدنی خیلی عبایه اونر ملوان عشق و صفایه زیتون یا غب دستی شارگ فدیدی ملوان وستی انزلی چیدنی خیلی آبایه اونر ملوان عشق و صفایه انزلی چیدنی خیلی آبایه اونر ملوان عشق و صفایه